بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رو داریم و دعوت میکنم با برنامه های رادیو اقتصاد همراه باشید.
در هر شهر و دیاری که هستید، به هر کار و شغلی که مشغولید، کنار پرچم کشور عزیزمون ایران عکس بگیرید و برامون بفرستید تا در رادیو نمای شبکه اقتصاد به اشتراک بگذاریم. به 3 از زیباترین عکس‌های ارسالی شما هدیه به یاد بود از طرف رادیو اقتصاد تقدیم میشه. عکساتون رو در فضای پیام رسان بله یا ایتا به شماره 0932-98-5-0 با ذکر نام ارسال کنید. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
تو نقطه طلایی زمینی، کجا برم یاد تو رو نیاره، کجا برم یاد تو رو نیاره. تویی که قبلگاه عاشقایی، کدوم دل عشق وطن نداره. هوای دلکش و بهشتی تو برام مثل تنفس بهاره. تویی که قبلگاه عاشقایی، کدوم دل عشق وطن نداره. هوای دلکش و بهشتی تو برام مثل تنفس بهاره.
تا حالا فکر کردی چقدر خوب میشد یه جایی باشه که بشه کلی کالای ایرانی رو با قیمت مناسب بخری؟ تازه میتونی از خود تولید کننده خرید کنی. تخفیف و تسهیلات ویژه‌ای هم داریم. در نمایشگاه شهر خانواده این امکان فراهم شده. خانواده های قدیمی، زوج های جوان، از 12 تا 29 بهمن منتظر دیدارتون هستیم. وعده دیدار هر روز از ساعت 13 تا 20 ضلع جنوبی مصلی امام خمینی، مجموعه چهل سرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با طلیعه فجر 44 انقلاب اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می نماید. پویش پیشرفت در حوزه های روستایی و عشایری، پیشرفت های مد نظر خودتان در زمین های امکانات، ابزارالات، کیفیت کشت و برداشت، مقایسه اماکن مثل مساجد و مدارس روستاها، سطح زندگی روستایی و عشایری در 44 سال گذشته را برای ما ارسال کنید. تصویری از سالهای قبل با ذکر عدد سال و یک تصویر از زمان حال برای ما بفرستید و مواردی که زندگی روستایی و عشایری شما در این سالها در آن پیشرفت داشته را مشخص نمایید. شما می توانید محتوای پیشرفت های مد نظر خود را در قالب عکس یا فیلم کوتاه 1 الی 2 دقیقه در پیام رسان های ایتا، روبیکا، بله و سروش به شماره 0919-970-8720 ارسال نمایید. 44 کمک هزینه سفر کربلا معلا، 44 کمک هزینه سفر مشهد مقدس، 44 کمک هزینه سفر قم و جمکران و صدها جایزه دیگر. مهلت ارسال آثار 22 بهمن ماه 1401. وزارت جهاد کشاورزی، کمیته روستایی و عشایری دهه فجر.
عصر خوبی رو براتون آرزو مندیم هر جا هستید و ممنونم از انتخاب و همراهیتون با رادیو اقتصاد. شما شنونده خوبمون، هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با شماره هایی که در اختیارتون قرار دادیم تماس بگیرید و نظرتون رو بفرمایید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، 2786-2098 شماره تلفن 24 ساعته این شبکه است، 30036-37 سامانه پیامک، 2265-2525 هم شماره تلفن برنامه های زنده است که شما میتونید با این شماره ها در ارتباط باشید. اما در این لحظه دعوت میکنم همراه برنامه بعدی ما باشید و فعلا از پخش در کنارتون هستید. شما همراهان عزیز رو دعوت میکنم با برنامه صنعت سینما همراه باشید.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر. رادیو اقتصاد. صنعت سینما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما شنونده های محترم برنامه صنعت سینما، شما علاقه‌مندان به این هنر صنعت و شما اهالی سینما. پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فجر رو میشنوید. در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد به مدت 1 ساعت با شما همراه هستیم تا ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای جشنواره. در بخش دیگر به نقد و بررسی فیلم های اکران شده مینشینیم. ضرورت شفافسازی در حوزه تولید، توزیع، اکرام و تاثیر بر اقتصاد سینما رو بررسی خواهیم کرد. وی با عوامل فیلم‌های حاضر در این دور از جشنواره با هم خواهیم داشت در برنامه صنعت سینما. برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد به مدت یک ساعت با شما همراه هستیم تا ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای جشنواره. در بخش دیگر به نقد و بررسی فیلم های اکران شده می نشینیم. ضرورت شفافسازی در حوزه تولید، توزیع، اکران و تأثیر آن بر اقتصاد سینما را بررسی خواهیم کرد و گفتگوی خواهیم داشت با عوامل فیلم های حاضر در این دور از جشنواره در برنامه صنعت سینما. متشکرم که ما همراه هستین در برنامه صنعت سینما و میخواییم گفتگوی داشته باشیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا میرمهرابی، کارشناس و منتقد سینما. سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به غرفه رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه صنعت سینما. با مرور مهمترین خبرها و فیلمهای اکران شده در جشنواره در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
در واقع 24 ساعت اخیری که گذشت اگر بخوایم اخبار جشنواره رو مروری داشته باشیم، یکی دو تا مورد خیلی در فضای مجازی به ویژه مورد تاکید قرار گرفت. یکی گمان زنی ها پیرامون انتخاب هیئت داوران جشنواره است، هیئت داورانی که چند روز کارش رو شروع کرده و فیلم های جشنواره رو داره نگاه میکنه و قرار روز جمعه در سانس پایانی پردیس ملت نامزدهای سیمرغ اعلام بشن. درنچه هیچ در واقع درز نکرده اصطلاحاً اسامی هیئت داوران و این گمان زنی ها رو زیاد کرده که چه داورانی در این رویداد حضور دارن، حتی اسمی از آقای ابراهیم حاتمی که اومد، اینا هنوز مشخص نشده و اعلام نشده. به خاطر همین دبیر جشنواره روی کردش این هست که بازبینی فیلم ها تموم بشه، فشار از روی هیئت داوران برداشته بشه و احتمالاً شاید همون روز آخر داوران معرفی بشن. این یه نکته. نکته بعد خبر دیگری که در واقع یه ذره بخش بین‌الملل جشنواره همون طور که پیش بینی میشد در سایه بخش ملی قرار گرفته. شما ببینید امروز یکی دو تا فیلم از بخش بین‌الملل، مثلا فیلم آقای احمد بهرامی شهر خاموش در پردیس ملت قرار بود اکران بشه و اطلاع رسانیش یکی دو ساعت قبل از نمایش فیلم بوده. یه ذره این بی‌نظمیه در بخش بین‌الملل باعث شد که بخش بین‌الملل دیده نشه اونجور که باید شاید، و به نظر میرسه این در واقع روزهای پایانی جشنواره که فیلم‌ها داره به انتها میرسه، گمانه‌زنی برای جوایز و سیمرغ‌ها هم بیشتر داره میشه، به ویژه در بخش‌های فنی، چون بخش بازیگری تا حدی به نظر میرسه یک سری مسائل سایه افکنده بر این جریان، اما بخش‌های فنی هم در واقع نکات مهمی داره و گمانه‌زنی‌ها در روزهای آخر بیشتر هم خواهد شد.
درسته، متشکرم. اما بپردازیم به فیلم هایی که اکران شد در بخش بعدی برنامه.
به خدا همه تون تاوان بس میدین، تاوان بس میدین. بذار منو بکشن بالا تازه قصه شروع میشه.
مگه نگفتم او کاهران سر
صد دفعه گفتم حریب دشمن نیست؟ من اینو یادتون دادم؟
یکی دو هفته باش کنم اینو بهت
مبریک بایسا من هم میخوام جز جنگی
همه شما دومه بندگی نگاه به ایکل زنداز بچه تو کجا شبیه حیوان هست؟
پس تو هنوز اون روله من عزیزی
مونیل کنه زیر پات بگیر از جنگل بارو بیرون
بذارم ازو بکنم.
سلام، این کتاب عطر میده؟
هر لحظه عطر خودشو داره.
متفکر
فعلا فقط خود ترسه.
من دیگه دارم ازدواج میکنم.
دختر یا پسره؟
بچه رو میسازم میشه از بعد از شما چیه؟
از رالی بود
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فرج.
اما رسیدیم به بخش فیلم ها و تحلیل و نقد فیلم های اکران شده. جناب امیر مهرابی بفرمایید، از فیلم هفت بهار نارنج میخواییم شروع بکنیم؟
بله، یکی از فیلم هایی که در جشنواره امسال حضور داره فیلمی هست به اسم هفت بهار نارنج به کارگردانی فرشاد گلسفیدی که سالهای سال در کسوت فیلم بردار و مدیر فیلم برداری در سینما ایران فعالیت کرد و یه جورایی ورود کرد به بحث کارگردانی و تهیه‌کنندگی آقای کمالی پور. و نکته‌ای که وجود داره در مورد این فیلم، من آقای علی نصیریان رو کاملا فاکتور میگیرم از تمام تحلیل ها، یعنی ایشون هر جا بوده و بازی کرده درخشان بوده و در این فیلم هم خیلی خوب در واقع نقش آفرینی کرده متناسب با فضای و در واقع نقشی که براشون طراحی شده. و نکته‌ای که فیلم داره در واقع این هست که تکلیف فیلم مشخصه، یعنی به دنبال مخاطب انبوه نیست، از منظر در واقع فضاسازی طراحی شخصیت ها و پیشبرد قصه ما با یک در واقع فضایی مواجه هستیم که یک شخصیت اول فیلم با نوستالژی ها و خاطرات همسرش داره زندگی میکنه و همسری که در واقع این گیر کرده بین دوراهی زنده ماندن و دست دادنش. و به خصوص این که فیلم در شمال فیلم برداری شده خیلی کمک کرده به فضاسازی فیلم، به در واقع اون اتمسفری که کارگران به دنبالش بوده. برای یک مدیر فیلم برداری که سالها خودش نقش لنز برای کارگردان‌ها ایفا می‌کرده و دید می‌داده به کارگردان، برای تجربه کارگردانی تجربه موفقی است. اما خب باز چون در رادیو اقتصاد داریم صحبت می‌کنیم، از منظر گیشه و اکران فیلم خب شانسی نداره. به هر حال جنس فیلم جنس فیلم‌های شاعرانه و عاشقانه هست و خیلی شانسی برای اکران عمومی به ویژه نداره. بهترین حالتش این هست که در همین شبکه‌های نمایشخانگی بعد از حالا یک اکران محدود هنر تجربه در واقع فیلم اکران بشه. اما خب به هر حال به عنوان یک کاری که آقای علی نصیریان توش هنر نمایی کردن قابل توجه و قابل تحسین.
درسته، پس برای خاص پسنده و کسایی که حالا فیلم‌های خاص رو دوست دارن میتونه فیلم جالبی باشه.
درسته، بله. و در واقع فیلم چون در سانس اول نمایش داده شد مورد استقبال نسبی هم قرار گرفت. به هر حال نکته‌ای که وجود داره این هست که ما روز در واقع اولی که صحبت کردیم به این پرداختیم که فیلم ها از در واقع الف الف باش بحث فیلم نامه و قصه هست.
بله،
یعنی شما وقتی میخواید در مورد اقتصاد یک فیلم و فروش یک فیلم صحبت کنید، همه میگن یه خطیش رو بگو ببینم یه خطیش بفروش هست یا نه اصطلاحاً. و اگه یه خطیش برات جذاب بود ما بریم تازه فیلمنامه‌شو بنویسیم بیاریم. به خاطر همین این یه خطی‌های تاریخ سینما بعضیا میگن که تمام شده، یعنی مثلا بله. قصه عشق قدیمی، قصه این که وفاداری یک مرد به همسرش و حالا تو این سن، یعنی شما یک مردی رو در فیلم هفت بهار نارنج مشاهده میکنید که استاد دانشگاه بوده، برای خودش شخصیتی بوده، در دوران بازنشستگیش کوچ کرده به یک زندگی روستایی و زندگی شاعرانه در یک گوشه ای از شمال کشور و همسرش که در واقع در بستر بیماری هست و چون قدرت تکلم و در واقع کما هست اصطلاحاً، این داره خاطره بازی میکنه. خب ببینید، ما شاید بخش زیادی از فیلم مونولوگ باشه. مونولوگ نه به معنی که کاراکتر رو به دوربین حرف بزنه یا تنها با خودش حرف بزنه، داره با همسری حرف میزنه که نه میشنوه نه قدرت دیالوگ داره با این شخصیت. به خاطر همین شاید در نگاه اول جاهای خسته کننده بشه فیلم، اما توی اون فضا تونسته موفق باشه و اون حس و حال اون شخصیت اول فیلم رو منتقل کنه.
درسته، پس میتونه فیلم خاصی باشه برای کسایی که فیلم های خاص رو دنبال میکنن.
بله بله.
فیلم هفت بهار نارنج.
بله.
شنونده برنامه صنعت سینما هستین از شبکه رادیویی اقتصاد. اما در این لحظه مهمان گرانقدری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای حمیدرضا مدقق، کارشناس صنعت سینما، تا در خصوص موضوع امروز برنامه، ضرورت شفاف سازی در حوزه تولید، توزیع، اکران و تاثیر اون بر اقتصاد سینما با هم صحبت کنیم. سلام بر شما جناب مدقق، خیلی خوش آمدید به قرفه رادیو اقتصاد.
خواهش می‌کنم، منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در خدمت شما هستیم. امروز در صنعت سینما از رادیو اقتصاد در خصوص ضرورت شفاف سازی در حوزه تولید، در حوزه توزیع اکران صحبت میکنیم و تأثیری که بر اقتصاد سینما داره.
خب این موضوع خیلی مهمیه از این جهت که سالهاست که سینمای ایران با پدیده‌ای روبرویه که گاهی اوقات از اون به عنوان رانت یاد میشه، گاهی اوقات از اون به عنوان مثلا فیلم‌های ارگانی یاد میشه یا چیزای دیگه‌ای که مسائلی که برمیگرده دقیقاً به همون بحث عدم شفافیت که سبب اختلاف میشه خیلی وقتا بین دست‌اندرکاران سینمای ایران، تهیه کنندگانی که سایر همکارانشون رو در واقع متهم میکنن به اینکه اونها مثلا از یک رانت خاصی بهره گرفتن، یا فیلم هایی که اساسا ساخته میشن و اکران نمیشه و در واقع بازگشت سرمایه ای ندارن ولی معلوم نمیشه که اینا سرمایه اولیه‌شون از کجا بوده و چطور مثلا کارگردانی که یا تهیه کننده ای که فیلم شکست خورده سال بعد موفق میشه مجددا یک فیلم دیگه تولید کنه. اینا همه برمیگرده به اون بحث اینکه معلوم نیست این سرمایه ها از کجا میان، چطور تامین میشن، چطور آیا اساسا بازگشت پیدا میکنن یا نه، و اگر سرمایه بازگشت نمیکنه دقیقا مثلا اگر فرضاً مربوط بشه به خیلی ساده شو بخوام بگم به بیت المال، این هزینه این ضرره رو چه کسی باید جبران میکنه. اینه که این بحث شفافیت در حوزه اقتصادی سینما خیلی مهم هستش، این طرح مسئله شو. حالا اینکه مسئولان و سازمان سینمای خوب در خیلی از سالها به واقع و از جمله در همین دوره اخیر بارها تلاش کردن که این مسئله به نوعی حل و فصل بشه و یک نوعی از عدالت اقتصادی یا بهترش عدالت و شفافیت اقتصادی بر روند جذب سرمایه، تولید، توزیع و حوزه نمایش مستقر بشه.
بله.
من یه مثال خیلی ساده شو اگه بخوام به شما بگم اینه که مثلا تو یک جستجوی خیلی ساده ای اگر بکنیم مثلا یک فیلمی رو، حتی میتونه یه فیلم مربوط به دهه‌های خیلی قبل باشه، فیلم خارجی رو میخوام بگم، مثلا در یه سایت خیلی مرسوم و معمولی مثل ویکی‌پدیا شما اونجا بلافاصله اسم فیلمو که وارد کنید، وارد اون قسمت شناسنامه فیلم بشید، اون انتها خیلی راحت نوشته بودجه فیلم چقدر بوده،
بله،
و این فیلم در اکران چقدر فروخته و آیا این فیلم اساسا دچار ضرر و زیان شده یا نه سودی هم کسب کرده. در شکل گسترده ترش سایت هایی وجود داره مثل مثلا سایت IMDb، من سایت هایی میگم که در حوزه های اقتصادی به ویژه بخانیه، مثل سایت اینترنت مووی دیتابیس یا IMDb، یا سایت حرفه‌ای تری که زیر شاخه همون IMDbه به اسم باکس آفیس موجو، که اینها دقیقا همه فرایند های مالی مربوط به سرمایه، تولید، توزیع، اکران، بحث تبلیغات، همه رو تا ریز ریز دارن،
درست
درصدها رو نمایش میدن. این که مثلا فرضه یه فیلمی در هفته اول نمایشش یا سه روز اول نمایشش چقدر فروخته، در هفته‌های بعد این دوچار افت شده نشده، و این روند رو بعضی وقتا میاد میبینین که تا مثلا یک سال که چرخه اون نمایش فیلم در سینما ها و در پنجره های دیگه به اصطلاح طول میکشه رو دنبال میکنن.
بله.
ما از این دست سایت ها و از این دست اطلاعات متاسفانه در کشورمون
نداریم
و همین باعث میشه که برخی وقتا ابهام ایجاد بشه و این ابهام ها گاهی اوقات منجر بشه به این که مثلا کشمکش های بیهوده یا حتی خدای نکرده تهمت زدن های بیهوده، حتی این تهمت به یک نهاد دولتی زدن یا دلخوری اینطوری.
علت این موضوع چه؟
این که شاید یه دلیلش این باشه که ما اساسا کمپانی های خیلی فیلم سازی به معنی واقعیش که در جاهای دیگه ای وجود داره، مثلا در سینمای هند، سینمای آمریکا، سینمای ایتالیا و جای دیگه نداریم. کمپانی ها اگر باشن و شفاف عمل کنن به ویژه یا مجبور بشن به شفاف عمل کردن، اینی که خیلی از این مسائل حل میشه. حتی اینو میشه در جای دیگه هم دید، مثلا در مورد دستمزد بازیگران اینا چطور تعیین میشه، چرا گفته میشه که مثلا این دستمزد فلانی زیاد بوده و مثلا اینقدر گرفته و معادلش مثلا کار درستی انجام نداده، یا مثلا گرفته در برخی نمونه اصلا از کشور مثلا خارج شده. اینا همش اینه که یک چرخه‌ای وجود داره یا یک جور چه می‌دونم رفتاری وجود داره که به نظر میسه که تلاش داره که همین چیز رو مثلا به شکل مبهم برگزار کنه و پیش بره. خب آسیب‌هاش رو هم می‌بینیم دیگه که توی حوزه سینما حداقلش همون بحث تهمت یا کشمکش‌های بیهوده است که گفتم.
درسته. پس این ضرورت وجود داره که شفاف‌سازی صورت بگیره.
100% حتماً اینطوری هستش. بله به همین ترتیب، و این میتونه باعث خیلی از رفع سوء تفاهم‌ها رفع جنجال‌های رسانه‌ای بیهوده بشه. فقط باید یک عزمی وجود داشته باشه هم از طرف مسئولان و به نظر من بیشتر از مسئولان، از طرف خود تهیه کنندگان، دستاندرکاران حوزه تولید، توزیع و نمایش.
تو مسائل مالیه که این شفاف سازی صورت نمیگیره تو کشورمون یا تو سایر مسائل هم هست. بحث سینما،
هر حوزه‌ای که مربوط به اقتصاد میشه، متاسفانه این عدم شفافیتی وجود داره. شاید تنها جایی که بشه گفت یه مقدار به لحاظ در اختیار قرار دادن آمارها بهتر عمل میکنن، بحث فروش فیلم هاست. اونم تقریبا یک حدود 2 دهه هست که این فروش ها به خوبی در خیلی از سال ها، حالا اگر نگم در همه سال ها، برحال اعلام شده. ولی که هزینه فیلم چقدر بوده؟
بله.
و در نهایت این فیلم دوچار سود یا ضرر اقتصادی شده، این چیزیه که خیلی وقتا مشخص نمیشه.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای مدقق. وقتی از تهیه کننده میپرسیم بودجه فیلمی که ساختید چقدر بوده، متاسفانه هیچ کدوم جواب شفافی نمیدن. نمونهش رو الان میخواییم بشنویم.
از رادیو اقتصاد، اقتصادشون هم خیلی اقتصادیه، طبیعتاً تخصصیه. خانم شهرزاده عزیز پرسیدن که در ساخت این کار حمایتی از ارگانهای دولتی صورت گرفته، بله یا خیر، و دوست دارن که هزینه‌اش رو بدونن.
بله، این فیلم با پشتیبانی کامل بنیاد سینمایی فارابی تهیه شده. و سال بعدی چه بود؟ بودجه‌شو
عدد بگیم دیگه.
والا من عدد نمیگم چون از همکاران میترسم، ولی این فیلم نسبت به فیلم های دفاع مقدسی که امسال شما خواهید دید، خیلی هزینه‌ای که حالا بودجه‌ای که ما در اختیار داشتیم و سعی کردیم فیلم رو بسازیم، کمتره که میگم خیلی کمتره، نه یکی دو میلیارد، یعنی در حد نسبت به مثلا یک فیلم میدونم 1/4 بودجه بوده، نسبت به یک فیلم 1/3 بودجه. و امیدوارم که کیفیت فیلم کیفیتی باشه که بتونه با اون فیلم ها رقابت
کنه. بنده در نشست خبری از شما سوال کردم که اسپانسرتون چطوری بوده. شما فرمودید که بنیاد سینمای فارابی بوده. با توجه به اینکه اسپانسرتون بنیاد سینمای فارابی بوده، به نظرتون حمایت فارابی به چه صورت بوده و چقدر میتونه مؤثر باشه این گونه حمایت ها در ساخت فیلم هاتون؟
من به نظرم بجز فیلم ما، خب امسال بنیاد سینمای فارابی و سازمان سینمایی تعداد زیادی فیلم رو حمایت کرده، یا 100% یا مشارکت های چندین درصده. به نظرم میاد که امسال بسیار شرایط خوبی برای سینماگران که با فارابی همکاری داشتن فراهم شد. امیدوارم این نتیجه باشه که سالهای بعد هم مشارکت بنیاد فارابی همچنان ادامه پیدا کنه. هرچند که به نظرم میاد که حالا با تغییراتی که توی سال گذشته توی دولت و سازمان سینمایی شد، خوشبختانه مدیریت جدید بنیاد فارابی و سازمان سینمایی تصمیمشون بر اینه که فیلم‌های خوب و فرهنگی و به ویژه فیلم‌های اصطلاحاً ارزشی و دفاع مقدس رو هر ساله پشتیبانی و حمایت بکنن، و خب خوشبختانه فیلم ما امسال تونست از این حمایت بهره مند بشه.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
منم متشکرم، خواهش می‌کنم، خسته نباشید.
بله، بخشی از صحبت‌های جناب آقای ابراهیم اصغری بود، تهیه کننده فیلم شماره 10. آقای مدقق، صحبتتون رو می‌شنویم.
واقعیتش خب این شاید بشه گفت یک رسمی بوده در سینمای ایران. خیلی وقتا اینجور مسائل به نظر میرسه که مثلا فرد اون رو جز حریم خصوصی خودش میدونه. شاید دلایل خاص خودش رو هم داشته باشن. حال تهیه کننده باید اینجا خودش به شخص پاسخگو باشه که مثلا جواب داده یا نداده یا چرا جواب نداده. برخی وقتا این حالت به نظر میرسه که دقیقا مثل مثلا حقوق میمونه. مثلا شما از من بپرسید یا من از شما بپرسم حقوقمون چقدره، خیلی به سختی میتونیم هم دیگه جواب بدیم یا از هر کسی دیگه این سوال بپرسیم.
خب این مسئله شخصیه، اما توی ساخته یه فیلم دیگه مسئله شخصی
نیست. همین میخوام میگم. میخوام میگم که برخی فکر میکنن که این بخشی از اون حریم خصوصی هست. یه بخش دیگه هم به مسائل دیگه برمیگرده. شاید یک دلیلش رو من میخوام از زاویه در واقع حوزه رسانه بگم. ناشی از این میشه که تهیه کننده احساس میکنه که به اون رسانه اطمینان نداره، یا براش تعجب آور